أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 248 از مباحثه شرح کلمات امیر مؤمنان در نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه و کلمات خصار که به حکمت 64 رسیده بودیم. یکی دو جلسه درباره این حکمت و این کلمه مولا نکاتی رو با جهات گوناگون مورد گفتگو قرار دادیم. امشب و در این جلسه هم یکی دو نکته با یک نگاه دیگر از این حکمت باقی مونده است که عرض میکنم و مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام که در ایام دهه کرامت واقع شدیم و پایان دهه کرامت است و فردا شب میلاد با سعادت حضرت امام الرؤوف هست، ضمن تبریکی که محضر شما محضر همه امت اسلام عرض میکنم، اسعد الله ایامکم، مبارک باشد این ایام بر همه امت اسلام، یه چند جمله هم درباره این موضوع محضرتون عرض خواهم کرد. حکمت 64 موضوعش هشدارهای فرهنگی و اجتماعی بود. این که تو جامعه گاهی نسبت برخی از آسیب‌هایی که ممکن است رخ بدهد به مردم باید هشدار داد. انسان خودش هم به خودش باید هشدار بدهد، رهبران دینی و الهی جامعه هم نسبت به این مسائل به مردم هشدار میدهند. یکی از اون جایگاهایی که خیلی ممکن است آسیب برای جامعه به وجود بیاورد غفلت زدگی است. در این کلمه مولا امیر مؤمنان نسبت به غفلت زدگی اهل دنیا هشدار میدهد. یکی از خطراتی که دامن اهل دنیا رو میگیرد این غفلت زدگی است. لذا باید مراقب بود که به این دام شیطان نیفتاد، به این دام دنیا و فریب دنیا نیفتاد. مولا امیر مؤمنان در کلمه 64 اینطور فرمودند، یک بار با هم مورد ملاحظه قرار بدیم. مطابق نقل سید رضی اینطور گفتن که وقال علیه السلام، امام فرمود امیر مؤمنان، اهل دنیا که رچ بین یسار و بهم و هم نیامون. فرمود اهل دنیا مثل یک کاروان سواره ای هستن که میروند، یا بهتر است بگویم ترجمه درستش اینه که برده میشوند، میبرند اونها رو و هم نیامون. اما خود این کاروان خواب است، اینه که بالای مرکب نشسته خواب است، اونا میبرند، ملتفت نیست به کجا میرود، چگونه میرود، کی میرسد، در این بین چه حظی میتواند داشته باشد، چه بهره‌ای میتواند بجوید، اینا رو متوجه نیست. مولا تشبیه کردن اهل دنیا رو به این کاروان سواره خوابیده، اما در حال حرکت بردن، مثل که توی قطار و ماشین و هواپیما و کشتی و هر جایی که سوار بشه میخوابد، اون وسیله نقلیه میرود. در دو جلسه قبل جایگاه این کلمه و این که گفتیم وقتی اهل دنیا رو تشبیه میکند، ببینیم اهل دنیا کیان. جلسه گذشته چندین ویژگی برای اهل دنیا از کلمات مولا بیان کردیم که یک روایتش 24 ویژگی برای اهل دنیا داشت. معلوم شد که اهل دنیا فقط پولدارا نیستن، فقط اونایی که فریب مال خوردن اهل دنیا نیستن، اونایی که مالم نداشته باشن اما اخلاق دنیایی داشته باشن، اینام در نگاه مولا اهل دنیا هستن. در جلسه قبل مفصل دربارش چند روایت خونده ما نقطه عرض کردیم، اما عرض کنم محضر شما که نقطه ای که باقی مونده اینه که آقا اهل دنیا مثل سواران خوابیدن اما در حال حرکت، بهترین بگیم مثل مسافران سفر کننده در حال خواب هستن. نکته این باقی مونده اینه که این تشبیه برای چی انجام شده؟ به عبارت دیگر این که وجه شباهت چیه اینجا؟ آدم خوابیده که سفر میکنه چه خصوصیتی داره که اهل دنیا مثل او هستش؟ این وجه شباهت چیه؟ من چند تا نکته رو نوشتم که خلاصه عرض کنم. یک، اینا رو هم بعضی از شارحین نهج البلاغه فرمودن. اولین وجه شباهت اینه که مسافری که در حال خواب هست می رود، این سرعتش کم نمیشه. شما روی قطار که سوار، قطار سرعت خودش رو داره، شما اگر که بیدار باشی یا بخوابی اون سرعت حرکت میکند. لذا در خوابم انسان باشد با سرعت میرود. اهل دنیا هم تو دنیا غفلت که اونا رو برباید با همون سرعت دارم میرن، از سرعت چیزی کم نمیشود. سرعت چیه؟ گذر عمر انسان است. عمر انسان در حال گذر است. همانطور که این کاروان خوابن باشه خوابیدن، بله یه وقت شما میدانی که بچه هات خانوادت تو ماشین خوابیدن، سعی میکنی به دو دست انداز که میری احتیاط کنی، یواشتر بدی که اینا اذیت نشن. اما اون کسی که داره میبره به این توجه ندارد، به این توجه ندارد، مراعات اینم نمی کنه. دنیا انسانها را میبرد، چه اهل دنیا خواب باشن چه بیدار باشن، چه غافل باشن چه توجه بکنن. مثلا اول در مسیر حرکت وجه شباهت این است. مثلا وقتی کسی که غفلت داره مسیر سفری میشه اما نمیدونه چقدر رفت، چجوری رفت. داستان قرآنی که یادمون هست دیگه، وقتی که عزیز و عزیز، این یک معمای قرآنی است دیگه، که حالا حسب برخی از تاریخ ها میگن دوتا دوقلو بودن، یه روز دنیا آمدن یه روز از دنیا رفتن، یکی از خونم که 100 سال عمر کرد، یکی 150 سال عمر کرد. اینا چطور میشه؟ اینه که ایشون یکی 100 سالش در حال خواب بود، خوابی که مرده بود البته، بعد که بیدار شد نکته اینه که زندش کردن، ازش پرسیدن کم لبخته چقدر اینجا بود، گفت یه روز کمتر از یه روز، یوم و بعد یوم. گفتن نه، شما اینجا 100 سال اینجا مرده بودی. آدمی که دو دنیا غافله یه بابا بینه عجب 50 سال از عمرش گذشت، دیروز بود، دیروز بود. ملاحظه کنید گاهی برداریم، خوبه یه عکس 3-4 از حالت دوره بچگیمون برداریم نگاه کنیم، تو آلبومامون گاهی هست دوره نوجوانیمون، نگاه کنیم این که عجب 70 سال گذشت 60 سال گذشت. بعضی افراد هم بینه که یه عکس قدیم پیدا میکنن، اصلا محو این عکس میشه، هرچی باشه حرف میزنی نمیشنبه. چرا؟ نه، این آقا عقلش از بس نداده، اتفاقا تازه حالا عاقل شده، داره تو این عکس تاریخ 70 سال زندگی خودش رو میخواند، یه دریچه‌ایه به سویه. نگاه میکنه میگه عجب، من 50 سال پیش 60 سال پیش کجا بودم، چجوری بودم، الان یه دفعه رسیدم به اینجا. خب غفلت اینطوره، این تشبیه اینطور است. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارتی به این داره. خب میبینی هم بعد غفلت اینه، میبینیم آقا قبل از ماها امام صادق فرمود، گفت عجبان لقومن، جایی تعجبه برای مردمی که میبینن قبل از ما عده‌ای از بردن اینا رو حبسشون کردن، اینا تو گور حبسن، تو قبر محبوسن، اینا اونجا زندانی هم محبوسن، اما باز اینا میگه ما هم دارن میبرن تو همون زندان، ولی داره بازی میکنه، هم یلعبون دارن بازی میکنه با این ظاهر دنیا، هم راغب نیست به این که چه میشود. این یک معناست و یک وجهش اینه که حواسمون به سرعت فرمیست. وقتی که خوابیم بیداری میگه عجب اینجا سر پیچ این راهنده چرا تون رفت، اونجا سرازیریه چرا تون میره، گاهی بودیم تذکر میدیم دیگه، گاهی خودمون هم اگه راننده باشیم بچه ها میشن همیار پلیس تذکر میدن، میگن آقا اینجا تون نرو اینجا مثلا. اما اینا کار رهبران دینیه، رهبران دینی هشدار میدن، میگن اینجای زندگی گسل است، اگه بیدار باشی گسله ها رو تشخیص میدی، میبینی، مراقبت میکنی، اینجا غیبت شد، اینجا تهمت شد، اینجا مال مردم بود، اینجا آبروی مردم بود، اینجا پای اسلام در کار بود، اینجا پای دین در کار بود، اینجا پای انقلاب در کار بود اینا. ولی اگه آدم خواب باشه غافل باشه، نه غافل دیگه تأثیر نداره. این یه وجهه. دومیش یه وقتی هم بیدار میشه که بانگی برآمد خواجه مفت. دومی وجهش اینه که آقا چرا تشبیه، با سوال کنیم چرا این تشبیه صورت گرفته، چرا اهل دنیا به مسافران خوابیده تشبیه شدن. ملاحظه بفرمایید، اون یه وجهش این است، وجه دومی اینه مسافر خوابیده بی اختیار می رود، خودش نمیده، او را میبرن. تعبیر مولا چی بود؟ یسار و بهم، یعنی میبرندشون، خودش نداره به بیدار کسی حواس هست میگی یک کیلومتر رفتیم دو کیلومتر رفتیم داری میری، اگرچه روی قطار نشستی اما با اراده خودت داری سفر میکنی. اما وقتی که خوابیده نه بی اختیاره میبرند انسان. اهل دنیا اگر حواسش نباشند غافل باشه نگهش نمیدارن، خودش نمیرود او را میبرن. یعنی چی خودش نمیرو رو میبرن؟ یعنی در این مسیر او از خودش اختیار رو سلب کرده. ملاحظه کنم خدا به انسان اختیار داد، خدا به انسان عقل داد، گفت تو خودت بیندیش، خودت تسلیم بگیر، خودت اقدام کن توی مسیر. اما وقتی که غافل باشی دیگری فکر میکنند، او تسلیم میگیرد، برای تو هم اقدام میکنه، تو را میبرد. ببینید رفتی در جایی وارد شدی نمیخواستی اینجا بیای اما تو را بردن. یه بعدش اینه اهل دنیا کمک بن یسار و بهم و هم نیامون، مثل کاروان خوابیده میبرندش. اگه این نکته توش دقت کنیم میفهمیم، میدونیم که اون وقت معلوم میشه مولا علیه السلام فقط نخواستی نصیحت کنه، دقت کنیم، نخواستی نصیحت اخلاقی کنه، بلکه برای قانون سیاسی اجتماعی فرهنگی رو برای ما بیان میکند. مال افراد عادی هم فقط نیست، مال همه هست، مال ملت ها هم هست، مال کشور ها هم هست، مال دولت ها هم هست. میگه اگه شما خودتون غافل نباشید، برای خودتون تصمیم بگیرید، خودتون فکر کنید چه مصلحت شماست، چه تصمیمی باید بگیرید، چطور هم باید اقدام کنید، اینجا خوابتون نبود. اما اگر غافل شدی اختیار از دست از کفت رفته، اختیار رو دیگری میگیرد. کی؟ ابرقدرت. ابرقدرت اختیار تو میگیره، میاد تو کشور تو، پایگاه نظامی هم تشکیل میده، از پول تو هم صرف میکنه، وعده دروغین هم بهت میده که من ازت حمایت میکنم، بعد هم اگه این مشکای سید مجید نقطتن آمد خودش هم در میره. این نشه که دیگران برای اون تصمیم میگیرن. خدا رحمت کند. این شعاری که امام برای ما ایجاد کرد، نه شرقی نه غربی، خودمون باشیم، نه این طرف نه اون طرف. استقلال آزادی. اگر فقط گفتی آزادی بر استقلال نمیرسیم بهش، استقلال بر آزاد میشدن. استقلال یعنی چی؟ یعنی خودت باشی. اگر خودمون بودیم آزادیم، ارباب نداریم اون وقت، اربابمون چیه؟ خداست. اما اگر نه خواستیم آزاد باشیم، شعارهایی که همین چند سال پیش تو این 3-4 سال دادن، آزادی و نمیدونم چیو، این حرفایی که گفتن اون راه خطاست. از آزادی به استقلال نمیرسادن، از استقلال به آزادی میرسد. راه اینه. خدا رحمت کند امام شهید ما رو. غصه خورد تا اینکه ما بفهمیم باید رو پای خودمون بایستیم. غصه خورد امام کبیر و امام شهید، غصه خوردن تا ما بگن آقا شما میتوانید رو پای خودتون بایستیم. اگه هیچ کاری تو انقلاب انجام نشده باشه، هیچ کاری نشده باشه، همینه فقط به ما یاد داده باشن که ما میتوانیم. امروز داریم برکتش رو میبینیم. ما میتوانیم یعنی چه؟ این جمله معلوم میشه دستور سیاسیه، حکومتیه، فرهنگی اجتماعیه، یه قانونه. همون اهل دنیا، مردم اگه اهل دنیا باشن، این مثل سوار کاروان مسافر خوابیده در حال سفر هست، میبرندش. وقتی اختیار دست خودش نباشه همینطور دیگه.
این یه امر طبیعی است در اینجا. دیگران بر آدم برنامه ریزی میکنن، دیگران میگن چیکار باید بکنید. ابر قدرت ها کارشون نیست دیگه. آمریکا این همه تلاش میکنه برای چی؟ در همه دنیا تلاش میکنه و شما این کشور نباید خودت هر چه میخوایی انجام بدی، باید اون چه من میگم انجام بدی، مصلحت من انجام بشود. نظرم تفسیر واژه تروریسم هم چه میگن؟ این تروریسم اونه که منافع آمریکا باید خطر باشه، آدم بکشن مهم نیست، بچه های مدرسه میناب هم کشته بشن شهید بشن عیبی نداره در نگاه اونا، اینا تروریست نیست. اما هر جا منافع آمریکا در خطر باشه اونجا تروریست. این همین جمله است که امروز ما در دنیای سیاست این رو میبینیم که دیگران برای کشورها برنامه ریزی میکنن. گفتم یه وقتی آقای یکی از مسئولین میگفت که وقت در یه ملاقاتی با یکی از این کشورهای پولدار منطقه با یکی از مسئولینشون نشسته بودن، بعد این گفته بود که شما این همه سرمایه دارید تو کشورتون، شما چرا اینقدر از آمریکا میترسید؟ اینقدر بی اختیارید؟ یه واقعیتی گفته بود، گفته درسته ما سرمایه زیاد داریم، ولی ما اگه 100 تومن پول داریم 80 تومن اختیارش دست اوناست، 20 تومنش دست ماه، 20 تومن اختیارش دست ماست. نفت رو میبرن الان با ونزوئلا چیکار میکنن؟ نفتش رو میبرن میگن به تو سهمیه میدیم برای اینکه مصرف کنیم. عراق همینطور، کشورهای دیگه همینطور، خیلی از کشورهایی که در سلطه ی آمریکا هستن اینه که این امام شهید ما فرمودن برید تلاش کنید مردم بیان آمریکا رو از منطقه بیرون کنن. اینه سوم، چه وقت میگذره؟ سوم اینه که تشبیه، چرا تشبیه شده اهل دنیا به مردمی که مسافران خواب در حال سفر؟ آدم وقتی که بیداره بهره جویی میکند، بیداری تسبیح برمونه به ذکر میگی، بیداری وقت نماز شب شد نماز شب میخونی تو قطارم هست، بیداری از منظره ها نگاه میکنی، بیداری میگی عجب این خدا چه فکری به آدم داده، این قطار حرکت میکنه مثلا حالا سریا سیرا پرسرعتاش که بعضی جا هست 300 کیلومتر در ساعت میره، رو این میزم لیوان چای آب گذاشتی حرکت نمیکنه، آب نمیره، چایی کم نمیرسی، توجهی به خدا میکنی، به همه میجوری، وقتی خوابی نه میگه عجب رسیدیم، چقدر خبر نفهمی اصلا کجا بود، جاده ها چطور بود، هوا چطور بود. دنیا اینطوره. ابن میثم در شرح نهج البلاغه می نویسد که این مسیر می روند، اما این مسیر که می روند آدمی که غافل است بهره ای از این مسیر نمی جوید، بهره ای از این مسیر نمی جوید. این سوم. چهارم، نکته آخر رو عرض کنم و یه جمله در باید امام رضایی هم، نکته چهارم اینه که آقا این سفر شروع شده به پایان هم میرسد. سفر طوریه همین جور که میریم سوار میشن پیاده میشن، یکی یکی سر موعد پیاده میشن، اما مقصد تغییر نکرده، یکی کوتاهی که بلند نیست، سفر دنیاست، شروعش دنیاست، پایانش کجاست؟ رسیدن به آخرته. مرگ که میرسه، مرگ ایستگاه پیاده شدن افراد از این مسیر سفره، یکی یکی پیاده میکنه. میگه مقصد تغییر نکرده، شما غافل شدی ناآگاهانه مقصد میرسی، الموت و یعتی بختتن، حواست نیست، یه بار میگی عجب وقت مرگ رسید، حواس انسان نیست. مرگ تغییر نمی کنه، اون چه برای ما گذاشتن پایان ایستگاه پیاده شدن ما معلومه، برای همه هم ایستگاه وجود داره، برای همه هم ایستگاه وجود داره، اما اگر بیدار باشی حواست از آماده می کنی خودت رو برای مقصد، تلاش میکنی وقتی میخوای پیادشی ساکت رو برداشته باشی، اما دیر که شد میگن بود و زود ساکت رو برد و بپن پایین که مثلا قطار حرکت میکنه میره دوباره وای نمیسته. که اینجا وقتی که آماده نیستی هنوز ساکت تو دنیا مونده، برگشت دست خالی آمده. چقدر شده گاهی از اوقات تو این سفرها، حالا مخصوصا اونایی که مکه مشرف میشدن، گاهی شما میامن به ایران میگفتن ساکت نیومده فردا میاد، درسته؟ چقدر ناراحت بودی میگفت عجب برای این بچه هم سوغاتی خریدم نیومده، این بچه هم منتظرن. اگه رفتیم اون طرف اونجا دیدیم رو زاد دنیا رو تو دنیا جا گذاشتیم نیاوردیم، چقدر باید غصه بخوریم؟ یا مول حسره اینه دیگه، هم روز حسرت این است اهل دنیا این دو. خب این مسئله درباره این حکمت نهج البلاغه، حکمت 64. اما فردا شب یه چند دقیقه کوتاه، خسته که نشدید؟
اللهم صل علی محمد.
عرض کنم محضرتون که فردا شب ولادت امام علی ابن موسی رضا المرتضى علیه آلاف التحیات و الفناس. اولا چقدر ما توفیق داریم که واقعا خدا ما عنایت کرده، یا اهل مشهدیم یا ساکن مشهدیم، همه ایران هم سرزمین امام رضاست. چقدر توفیق داریم که ما نسلیم که مولانا رعوف هستیم و این توفیقه. اولا ما شکر کنیم به درگاه خدا. اونایی که در 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر فاصله دارن چقدر دلشون میخواد سال یه بار بعضی موفق نمیشن بیان اینجا، یا به زحمت بگیر ما آسون بلند میشیم سر میریم حرم، نه هزینه ای داریم نه ایچی، اما بعضی باید هزینه کنن اول سال تا آخر سال جمع کنه بتونه یه سفر بیاد یه زیارت امام رضا. همین دیروز من یه مهمان داشتم از عراق اومده بود تهران، از اونجا ساعت 9:30 صبح پرواز داشت از تهران آمد مشهد، یکی بعد از اونم برگشت اومده بود یه زیارت امام رضا. پیش من که اومد به اندازه 10 دقیقه همین سلام علیک کرد و رفت برگشت، پول آبوما داده زحمت کشیده برام شبش هم دوباره میگرده بغداد و عراق. چقدر زحمت میکشن، ما قرض باید بدونیم بخورن. الحمدلله رب العالمین علا ها به نعمل عظیم. در این نعمت با عزم لزا زیارت ما بزا یادمون نره، غافل نشیم، نگیم حالا هستیم معلوم نیست چه بشود. امام رضا علیه الصلاه و السلام، من دو سه تا خصوصیت در ولادتش نوشتم که معذرتون بگم. اولین نکته تو این وقت محدود من اینه که امام رضا وقتی مادرشون باردار شدن به این فرزند، مثل بارداری مادر موسی بود، مثل بارداری مادر امام زمان بود. از قول نجمه علی ابن میسم میگه من از مادر بزرگم شنیدم که مادر بزرگ من گفت سمعت نجمه ام رضا تقول علیه السلام، مادر امام رضا فرمود لما حملت ابنی علی، وقتی من باردار شدم به فرزندم علی ابن موسی، لم اشعر به ثقل الحمل، سنگینی بارداری رو احساس نمی کردم. کرامت الهی بود. این یک. پس اراده خدا درباره امام رضا اراده ویژه‌ای بود. دوم، امام رضا علیه السلام وقتی دنیا آمد، امام موسی بن جعفر یک کلمه ویژه درباره او داره. اون کلمه ویژه اینه، این حدیث اول عیون اخبار، حدیث اول و حدیث دوم رو امام شیخ صدوق در عیون اخبار رضا نقل کرد. در این مطلب دومم قالت سیدت نجم ام الرضا علیه السلام، مادر امام رضا میگه وقتی من وقت وضع حملم شد فرزندم رو به دنیا آوردم، فلما وضعته بچه رو به دنیا آوردم، وقع على الارض این بچه رو زمین قرار گرفت، واضع یدیه على الارض دستاشو گذاشت رو زمین، رافعا رأسه الى السما سرش رو آسمان گرفت، یو هر کشفتی لبانش رو داره حرکت میده که انو یتکلم گویا میخواد حرفی بزنه سخنی میگوید، فدخل الی ابو موسى بن جعفر، نجم میگه باباش موسى بن جعفر که شوهر نجم میشود او وارد شد، فقال لی تا وارد شد دیدیم بچه اینچنین دست بعضی جام داره که بعضی روایت داره که این سر با آسمان گرفت، گوش دادم میگه دیدم داره شهادت بر از پیغمبر تا پدرش موسى بن جعفر میده، حالا این روایت اینو نداره، میگه تا موسى بن جعفر وارد شد فقال لی من گفت نجم همسرم همین الکی یا نجم کرامت ربک گوارای از باد گوارا باشد بر تو، این کرامت الهی که شامل حال تو شد، در یه کرامت میگیم دیگه، امام رضا امام موسى بن جعفر این کرامت خداست برای تو مادر، یعنی تو نجم لایق بودی شامل کرامت الهی بشوی، فناوان تو میاه من این بچه رو فی خرقتن بیضا تو پارچه سفید گذاشته بودم، اینو از خودم که دار به باباش به دست پدر، فاول فی اذنه الایمن شروع کرد تو گوش راستش اذان گفت، اینم سفارش شده که اون اول تو گوش بچه اذان بگن هرچه زودتر هم بهتر، در سنت اگه میخوای یک کسی دیگر بری اذان بگه اب نداره خودت بگو، بعدا هم بر کسی یه آدمی یک آدم با تقوایی از خودم که اذان بگه تو گوشش، فأذن في أذنه الأيمن وأقام في الأيسر گوش چپ و راستش اذان اقامه گفت، و دعا ما بالفرات فحنکه آب فرات آورد و تحنیک کرد، ثم رده الی دوباره داد به مادر، فقال فمن خذیه بگیرش این باید کنار تو باشه، فإنه بقیت الله تعالی فی ارضه این بقیت الله در زمین است، مراقب هم اول فهمود کرامت الهی است بعد فهمود حجت الهی است، بقیت الله در روی زمین است، این نکته دومه. نکته سوم باز به امام میگیم امام رؤوف، به امام رضا میگیم امام رؤوف، از کجا بگیم امام رؤوف؟ علت چیه؟ مرحوم محدث قمی نقل کرده از کتاب در النظیم مولانا جمال الدین یوسف ابن حاتم عاملی است که شاگرد محقق است، در باره امام رضا میگه مادرش کیه، مادر امام رضا چند تا اسم داشت، یکی تکتم یکی نجمه، این بوده تعداد اسما در تاریخ هم وجود داشته، مادر امام زمان هم همین است، بعد میگه قال ابوالحسن، امام رضا فرمود، امام موسى بن جعفر، امام موسى بن جعفر فرمود، چون میدونیم مادر امام رضا از قبلش تا به این طرف حج جلو میده، اینا مادران ائمه اصلا دو جورن، زنان آزاد و زنان کنیز بودن، این خصوصیتیه، مادر امام رضا کنیزی بوده که خریداری شده، امام کاظم میگه ابوالحسن میگه لما بتعتها به الجاریه، یه وقتی این کنیز رو من خریدم، قال لجماعتن، میگه امام کاظم وقتی این رو خرید برای جماعتی سخنرانی کرد، صحبت کرد از اصحاب خودش، چی فرمود؟ فرمود والله، گوش بده، والله ما اشتریتها بالجاری الا به امر الله و وحیه، این کنیزی که من خریدم دستور خدا بود، خودم نرفتم دنبال این که کنیزی بخرم. فسوئل انزالک، سوال شدن چطور اهلی خدا بود، چطور بود؟ فقال امام کاظم فرمود بینا انا ناقمون، من دیوار خواب بودم. اب اتانی جدی و ابی، بابام امام صادق و امام باقر آمدن به خوابم. و معهما شقت حریر، یک تکه حریر، پارچه حریری همراهشون بود. فنشراها، اینو پاس کرد، پهن کردن. فالا قمیصون، نم درونش یه پیراهنیست. و فیه صورت حاله الجاریه، چهره این خانم روی این پارچه بود، روی این صورت پیراهن بود. فقالا این پدر و پدر بزرگ من امام صادق امام واقع به من موسی بن جعفر فرمودن یا موسی بن جعفر لیکونن لک منها به الجاریت خیر و اهل الارض، فرمودن این جاریه همسر تو باید بشود و تو از این بهترین انسان روی زمین برای تو به دنیا خواهد آمد. لیکونن لک منها به الجاریت خیر و اهل الارض، بهترین انسان روی زمین از این همسر برای تو به دنیا میاد. ثم امرنی، بعد دستور دادن فرمودن این همسر، این خانم پیدا کردی، به همسریت در آمد. الا ولدته، وقتی این خانم یه فرزند به دنیا آورد، امرنی ان اسمیه علی، گفتن بچم که به دنیا آمد اسمشو علی بگذار، علی بن موسی رضا. و قالا، بعد این پدرم بچ با جدم به من فرمودن ان الله عز و جل، گوش بدید، خدای عز و جل سیره رو بهی، خدا به سبب او چند چیز رو اظهار میکنه در دنیا. سیره رو بهی العدل و رعفت و رحمه، فرمود خدای عز و جل به سبب این فرزندی که از این خانم به دنیا میاد عدالت رو اجرا می کند، رعفت و مهربانی رو و رحمت رو در جامعه گسترش میده. ما به امام رضا میگیم امام به رعوف دیگه، خدا اراده کرده که رعفت و مهربانی از خانه امام رضا گسترش پیدا کنه. ببینید چقدر خادمان نقل کردن، این اکیپای خادمانی که میرن توی استانها شهرستانها برای موضوعات مختلف، من خودم به اینه شنیدم از مکرر که کسی مثلا قاتلی بوده، خانواده مقتول نمیگذاشتن، هر جوری گفتن نمیگذاشتن، اما تا رفتن گفتن ما از طرف حرم مامرزا آمدیم، گفته حلالش کردن گذاشت. این رعفتی که تو دلها ایجاد میشه، تو دلها ایجاد میشه. لذا هر وقت از کسی چینه به دلی گرفتی، برنش برو حرم امام رضا، از امام رضا بخواهی دل ما رو نسبت به دیگران نرم کند، آرام کند. بعد فرمود تو با به من صدقه، خوشا به حال من کسی که برو تصدیق کنه به تصدیق امامتش رو. و این زندان من آداه، فای برای کسی که با اون دشمنی کند. و کذبه و آنده، او رو تکذیبش کنه، عناد او رو به دل بگیرد. وای بر این رو از دلایل امامه نقل کردم، من شیخ عباس امی هم نقل کرده از این کتاب دورالنظیم. خب این گوهر گرانبها مثل فردا شب و پس فردا روز به دنیا میاد که ایام عید واقعی است، و از خدا بخوایم که خدای عزوجل به برکت امام رضا این شرور دشمنان رو از مملکتمون دور بگرد. خدا به حق امام رعوف، به حق این کرامت و رب، خدایا امام شهید ما، امام کبیر ما رو در میهمانی ویژه خودت در عرش خودت میهمان بفرما. خدایا امام کبیر و امام شهید ما رو از ما راضی بگرد. خدایا
ما رو توفیق همراهی و پیروی از امام و رهبر سوم انقلابمون عنایت بفرما. سایه شو بر سر امت اسلام حفظ بفرما. خدایا مریضای زیادی ملتمسن، خدایا به حق امام رضا مرزای مورد نظر همه را سفارش شده ها منتمسین دعا، خدایی همه را از سائل لباس عافیت بپوشان، گرفتاران عالم رو گرفتارشون برطرف فرما، خدایا بر عزت امت اسلام بیفزای، ایران ما را آبادتر از همیشه قرار بده، خدایا عواقب امور همه ما رو ختم خیر بگردان. و سلام الله علی محمد.